درس تاریخ استاد طائب، شنبه 17 فروردین 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم ایام رو، مخصوصا ورود به ماه مبارک شعبان و سالی که حالا گرچه که در این سیل ها ادعی به رحمت ایزدی رفتن، اما به هر تقدیر ربیعه، ربیع الاول، با ربیع الهی همراه شدیم بارانها. برای اونایی که اهل ایمانن رحمت دیگه، برای اونایی که اهل ایمانن ولی دچار اعوجاجاتی بودن بیدار باشه، و برای اونایی که خلاف و خرابن عذاب دیگه. به طور کلی حوادثه که پیش میاد که ما نامشو میذاریم حوادث، نهادثه نیست. دارت من ولایا بسن الا فی کتاب مبین. انگامی که خلق خدا شده بوده، باران امروز مقدر بوده، برای ما حادث است. اومد خدا پیشش فلسفه بخوندیم یه موقعی، خیلی عمرمونو در این زمینه خیلی حالا اومد خدا گفت تلف کردیم، طلب نکردیم، ضایع کرد. بعد نگرش نسبت به این عالم و دخالت ما و خدا در این عالم رو مثال زد. مورچه رد می شد، انگوشیش گذاشت جلوی اون مورچه. بعد سوال کرد این مورچه مانع رو چی می بینید؟ خب انگشت شما دید. گفت انگشت من میبینه یا یه چیزی میبینه؟ نه، یه چیزی میبینه. خب مانع انگشت منه یا منم؟ نه، شما گفت این عالم هم همینجوره، هرچی که اتفاق میفته ما اون چی که پیش آمده میبینیم. اون کسی که این سنگو هورده نمیبینه، یه مال اونه. دارد به مال یابسه الا یه کتاب مبین. خیلی این آبها اینا نعمت الهی بود و انشاءالله سالی پربار. خدای متعال دید بعضی از این مسئولین که بله، من تعبیرم این بود که واکسن میگن ویروس بیحال شده است، ویروسه ولی بیحالش کردن، خیلی نمیتونه بزن به حاضری کن، اینو میفرسنش توی خون. این سیستم دفاعی بدن میبینه یه غریبه اومد، میدونن که اینو بزنن نابودش کنن. سیستم بدن هم اول شناسایی میکنه بعد میزنه، مثل ماها نیست که اول بزنیم بعد ببینیم گشا زدیم، حواسشون جمع، شناساییش میکنن میزننش. در این شناسایی برای اون ویروس سر حال آماده میشن، این بیحاله، ولی اون چیزی که یاد میگیرن زدن ویروس باحاله. بنابراین بعدن ویروس اصلی که میاد تو بدن نمیتونه کار کنه چون بدن آماده است. من نگاه کردم میدم که این مجموعه مثل که خوابه، خدا میتونه ببینه و کار بندازمشون. من ندیدم سالی در تعطیلات یه هیئت دولتی بدوه، همشون دارن میدونن خدا این ویروس رو انداخت. کما تو که درست حسابی نمیدویی، حالا اینجوری بدونه. اصلا رئیس جمهور رو کل انبات بدونید، ولش کنید. بله نه دیگه، حالا عدم زمانیست که بره زیر خاک، این فلان زمین داره غذا میخوره، نمیتونیم کل انبات کل عدم حسابش کنیم. نه ویروس باحال جنگه، بزنه یه ها دشمن بیاد جلی، این آیا خدا آب میخته چند خونه رو خراب کرده؟ شما حساب بکنید که وقتی که جنگ شروع شد یه در همون به اصطلاح ده 15 روز اول یه ما مثلا بیش از 3-4 هزار شهید دادیم، یه دفعه سیل دشمن ریخ داخل و اومد و اینکه حالا نعمت آب اومده حالا فعلا اولش این نیست که اینا رو راه انداخت، یعنی این وزیرا و اینا، یکی آلمان یکی فرانسه یکی ایتالیا یکی بلژیک، همه بودن برن کجا؟ برن بلدختر و معمولان و اینا اونجا خونه های ها؟ خدا متعال ارم از آت نعمات التی لم یخلق مثلها فی البلاد بود، حالا اومد تو خونه که یه خدا آب وقت ازش رد شد خونه رو برش برد. بابا اینجوری نیست که اگر تو تهران نشستید و اینها و مسئول مردم هستید خانه های مردم اون گونه باشه. این خونه اینجوریه، یه آب زد برشتش برد، برشتش برد، گفت بیبارو تو گلا، بیبارو حالا بحمدالله و حالا خدا ول نمی کنه، چون مقام معظم اولی فرمودن امسال سال فرصت ها، بالاخره با همین دولت رو میخواد سال فرصت ها کنه. خدای متعال دید اینا آدم هایی نیستن که همینجوری بره جلو بیان فرصت ها و اینا رو، خدا گفت حالا بودو من اینجوری هلشون داد انداختشون تو یک سیری که حالا برتردی. بنده سابقه نداره که دیده باشم یه وزیری در ایام تعطیلات اینجوری پای کار اومده باشه و پشت برو این و پشت برو اون و حالا آقای رئیس جمهور هم نیاد بهتره، چون نیاد بهتره به دلیل این که در گرگان رفتن از بالا نگاه کردن، از بالا نگاه کردن دیدن این آبی که داره میاد اینجا همینجوری اینور بیاد میزنه مخرب میشه، بندازیمش اونور فعلا بره کشاورزی رو خراب کنه، خونه رو خراب نکنه. چند تا رو زدن داغون کردن آب رفت اونور. ایشون تو سخنرانی گفتش که میان یه جا رو خراب میکنن آب این اینور من دارم ببرم، خب اون رو میره خراب میکنه. آقا تو عقلت نمیرسه، این روز دیدم وزیر کشورش داره میگه ما در منطقه جنوب بین بد و بدتر بودیم، یعنی باید این آب رو اینجا جلوش به اصطلاح اینجا رو نمی ترکوندیم، میرم خونه ها رو داغون میکرد، این سیل بند رو ترکوندیم، این رفت مزرعه ها رو خراب کرد، خونه ها رو خراب نکرد. اون این بند خودم اول اینقدرم عقلش نمیرسه که بابا وقتی آب رو میخوان خونه ها رو خراب نکنه، رایی که نداری آبو که نمیتونی بخوری که مجبوری بریزی اون وقت عمرم میره کشاورزی خراب میکنه. دعا کنید ایشون توی هیچ کاری دخالت نکنه، همون نماز شبشو بخونه و و این حرفا رو میگم که تو سال بنویسید بگذارید اینا رو، مخصوصا من دعا میکنم ایشون توی هیچ کاری دخالت نکنه، اما بشینه رئیس جمهور راسته و راسته بیا و دیگران کار خودشونو میکنن. حالا اینجور
ببینید
نه ایشون نفرمود الان میشد دقیقا بله بعد تقدیر آقایون یه مسئله ای که هست اینه که ما وقتی دولت ها به جای پرداختن به امور به دنبال این بشن بازم بمانند وقتی میخوام بازم بمانند میرم تو عالم سیاسی تو دعوای سیاسی که رب اون کار اصلی ها نمیتونه بشینه فکر کن نسان هرچی فکر میکنه میبینه اینقدر زمینه برای کار بوده شما باید میپرداختی به این کارها پرداختی به این که اون وزیر هم خط ما هست یا نیست اگه هم خط ما نیست نیاریمش تو این بگو مگوها کلی وقت تلف میشه اون کارهای اصلی آقا رودخونه رو من لایروی میکردن این کار کیه؟ کار وزیر نیروه؟ کار وزیر جهاده؟ کار وزیر راه و شهرسازی؟ خب آقا شما نگاه میکنی وزیر راه و شهرسازی ایشون از موقعی که آمد این تو امور سیاسی بود تا موقعی کشتنش کنار به حرف اینا هم به خرجشون نمیرم که آقا این وزیر به درد کار نمیخوره خب شما وزیر نیرو برشتی آوردی رفتی وزیر نیرو خب ببینی این امور ایشون خود این قبلا باید این کارها میشون البته بله الان هم به تقدیر افراد وقتی برای امور یک باره آماده نباشن قضیهش همینه در شیراز مثلا آقای شهردار شیراز حالا تهرون بوده حالا کجا میخواسته بره من نمیدونم تو شیراز که من پریروز شیراز بودم اینجوری مشهور بود که میخواسته سوار هواپیماشه بره آلمان تماس میگیرم باهاش میگم آقا سیل اومده میگه خیلی خوب حالا میرم و برمیگردم میگم میرم و برمیگردم چیه نمیدونه اینجا چه خبره او چه خبره گفت او دیشی دروازه قرآن اینجوری ماشینا دارن رو هم ملق میشن افراد هم وسط دارن قلی میکنم میرم توی قبر چی نمیگه من برم و برگردم خب این بنده خدا اصلا نمیفهمیده حادثه یعنی چی ولی خب اون دوستانی که تو جنگ بودن این رو دیده بودن تا براشون گفتن آقا باران اینجوری اون فهمید چی به چیه ده بودو میفهمید الان وقتی داره در پشت سد دز آب وارد میشه در هر ثانیه 7000 متر مکعب مثلا تصویر این باید بکنه 7 میلیون متر در هر ثانیه آب میاد پشت این سد اون میفهمید الان این یعنی چی مش میدونه ولی اینجور هم بود اما الان همین بود قضیه و خود همین اشکال نداره آقا زد خرابو رو خراب کرد میرید آدم میسازی آخه اینا به حرف خرجشون نمیرفت که آقا بیاد ببینید بانک های ما میرفتن پول ها رو میدادن به کی به برساز ها کدوم برساز تو کیش میخواد برج بسازه ما بی پول نبودیم پول ها درست خرج نمیشد وقتی که خدای متعال میاد یهو این قسمت رو میگه آقا مجبوری پول بدی به اینجا اینا وام باید بدن دیگه گفتن وام میدیم خب اگه پول نداشتن از کجا میخوام بیارم خب پول بوده خب کجا میرفته این پول ها خدای متعال یه کاری کرد که این پول ها بیاد خب تو اون منطقه غرب زلزله آمد خونه ها در برابر سرش دارن مقاوم نبود خب چرا از قبل این پول ندادید اینو خونه بسازن یعنی اونجا برج ساختی میری تو تهران میری برج رو ساختن همه خوابی خریدار اصلا نداره پول هست خدای متعال مجبورشون کرد من به شما عرض بکنم که این سر باعث رشد اقتصادی میشه یعنی خیلی ها باورن باشن خونه بسازن کاری که اخر باید میکردن ما هم به طور طبیعی انجام نمیدادن خدای متعال مجبورشون کرد شما وقتی اونجا نگاه میکنی خونه های درست حسابی که خراب نشده که خونه های خراب شده که پاش چیه؟ خشته پاش آجر شله که یه آب خورده ساز شده ریخته بلا خونه ای که بوتون آرمت تو زمین شم داره فلان این که سیل نمیتونه به این راحتی بود یا بنده خدا اومدن توی چیو؟ بله پول در خود مسیره این غیر از آبیست که رفته اونجا بغل ساختمون وایساده ساختمون رو شل شده اومده پایین سیلی که کف خیابونهای گلستان میومد این سرعتی نداشت که
سه حتی از آب اونجا مدرم حتما چند رو
چون شیب نداره دیگه، زمین شیب نداره، ولی اون کشاورزی رو خراب میکنه. اصلا وایساده اینجا، بله این نشانه برش از بین رفته. اگر نمی آمدن که شما هزاران کشته می دادی. الان اصل اول اینه که کشته نشن افراد. خب هنر ما هم اینه دیگه، مجموعه این سه چند تا میگه کشته داد، یک جزءش این همون روزای اول سه، این سامانه ای که آمده بود اینجا، این رفت در افغانستان در یکی از مناطق باری، یه دفعش فقط باری، در اون بارش اول 27 نفر کشته شده که چند روزه در تقدیر اولا. اگر قرار بشه خدا ما رو پولدارمون کنه، گندممون زیاد بشه و اینا تا امام زمان بیاد، آره، چون قطعا این سیل خیلی عواقب رشدی برای ما داره. ما کشاورزیمون خیلی عالی میشه، ما از بیابی در آمدیم. یکی مشکلاتی که ما در این سال میتونستیم داشته باشیم، دعوای شهرها سر آب بود. دعوای شهرها سر آب بود. اصفهان ممکن بود با یزد دعواش بشه، این منطقه ایلام با کرمان، اصلا خدا همه رو حلش کرد. ما قطعا اگر می رفتیم با بی آبی به سال بعد، در درگیری ها خیلی کشته می دهیم. 98؟ بله، خدا حلش کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما در بحث تاریخ هرچه از مبدع که پیامبر باشه میریم جلو، تاریخ پیچیده تر میشه. کسانی که میان سر کار، کار بلدتر میشن. بنابراین نیات خودشون رو تلاش میکنن پنهان کن. در پنهانکاری امور اوستاتر میشن. بنابراین رسیدن به حقایق سخت‌تر میشه. ما در بحث تاریخ آستانه ورود به دوران غیبت صغرا و کبرا خیلی مهمه. شناسایی افرادی که در این مقطع در رأس حکومت قرار میگیرن و از اون طرف میزان نفوذ اهل بیت در سیستم اینا خیلی راه روشن. حضرات معصومی تا چه میزان توانستن در حاکمیت بنی عباس افراد بزنن، اونها چقدر پیچیدگی ها رو رعایت میکنن. ما امشب بحثی درباره متوکل داریم. قبل از این که این بحث رو انجام بدم، به یه مبحثی که قبلا به طور خلاصه اشاره کردم، امشب مفصلتر اشاره کنم. ما یه بحثی داریم در بین اهل سنت که آیا قرآن کلام خدا مخلوقه یا ازلیست به ازلیت خدا و ابدیست به ابدیت خدا، یعنی حادث نیست. یه بحث از این بحث تا زمان معمول، شما در جامعه ظهور بالایی نمیبینید. هست این بحث، اما یه بحث مدرسه ایه. در زمان مأمون به یک بانه این بحث میاد تبدیل میشه به یه بحث عمومی علنی، و مأمون به شدت با کسانی که قائلن به این که قرآن ازلیه مخالفت میکنه و میاد وای میسه، میگه قرآن حادثه، و این تبدیل میشه به یه بحث، به یه مگوی علمی. جلسات میذاشت درباره این بحث کنن. خب اینایی که میگفتن قرآن ازلیه، خب بر چه مبنای اینو میگفتن؟ چرا اینو میگفتن؟ میگفتن قرآن کلام خداست، کلام خدا این ذات خدا، ذات خدا قدیمه، پس قرآن هم قدیم. خب کلام خدا عین خداست. مثل چی؟ مثل اینکه کلام ما عین کلام خدا عین ماست دیگه. ما حرف میزنیم قولمونیم دیگه. در کنار این یه بحثی داشتن و اون این که میگفتن خدای متعال جسمه، در قیامت خدای متعال با این چشما دیده میشه، خدا در قیامت حضور فیزیکی پیدا میکنه. اینو میگفتن حالا اهل حدیث کدومه؟ اهل حدیث یعنی چی؟ علما. مگه الان سنی ها اهل سنت نیستن؟ اصلا ما الان داریم بحث از مأمون میکنیم، مأمون و جامعه مأمون. علمایی که ما مأمون بودن الان اصلا بحث شیعه مطرح نیست، بحث جامعه اون روز مطرح. خود همین علمایی که اهل سنت هستن، خود همینا میشن چند دسته؟ دو دسته. یه دسته میگن قرآن مخلوق، یه دسته میگن قرآن قدیم، یه دسته میگن خدا جسم داره، یه دسته میگن نه خدا جسم نداره، لیس کمثلهی شی، هیچی مثل او نیست. خب حالا اونایی که میگفتن خدا شبیه داره، خدا عین بشره، به چی استدلال میکردن؟ به خود قرآن. و جا ربک و الملک و صفن صف، یه خدا میاد در حالی که ملائک ایستاده، خدا از اینا سان میبینه. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تیراندازه کار تو نبود، کار خدا بود، خدا تیرانداز. الرحمنو علی عرش استوا، خدا گفتن آقا این الرحمن علی عرش استوا این تفسیر داره، ما رمیت از رمیت تفسیر داره، جا ربک تفسیر داره. گفت نه، ظاهر قرآن به هیچ وجه از این ظهور شما نباید بری اون وقت، همین نیست که خب به همین ظهور. آقا در باب روایات چکار کنیم؟ میگه روایات هم هرچی از پیغمبر رسیده فقط به فقط باید همون ظاهر، به هیچ وجه دست به ظاهر نزنیم. اینا شدن چی؟ شدن اهل حدیث، یعنی استدلال در برابر حدیث ممنوع. این که آقا یه چیزی عقل میگه بابا این محاله، میگه عقل کدومه؟ حدیث بر عقل حاکمه. آقا اینو باید تعبیرش کنیم، میگه نه ظاهر. شدن اهل ظاهر و اهل حدیث، هر چی ظاهر میگه همون. خب آقای مأمون اومد اظهار طرفداری کرد از چی؟ از فلسفه، از خرد، از منطق. گفت نه، خرد اجازه نمیده که خدا تجسم داشته باشه. خیر، لیس کمثلهی شی، خدا اینگونه نیست. اینجوری او از اون طرف آقا درون جامعه هر جا میرفتی دعوای چی بود؟ این که قرآن حادثه یا قدیم؟ دعوای چی بود؟ این بود که خدا جسم داره یا نه. اواخر عمرش مأمون دستور داد از تمام علمایی که در حکومت من کار میکنن امتحان میکنن، هر کی گفت قرآن حادثه سرکار بذاره، هر کی گفت قرآن حادث نیست قدیمه اکار برش کنه، دیگه در کار نباشه. یک نامه‌ای در این زمینه نوشت، توجه به اون نامه خیلی مهمه تا ببینید که این آقایون اینجور نبوده که همینطوری حاکم شده باشن، جامعه رو خوب تو دستشون گرفته بودن. نامه‌ای که مأمون برای اجرای این می نویسه که یالا امتحان بگیری، هر کی گفت حادثه بمونه، هر کی گفت قدیمه بندازینش کنار. مأمون برای اجرای این حرفش چی نوشت؟ گفت خدای متعال منو بی خود رئیس امت نکرده که، منو رئیس امت کرده به خاطر علمی که دارم. از من این که رئیس امت قرار داده به دلیل علمم، از من خواسته که اعوجاج در جامعه را از بین ببرم، از من خواسته که قرآن رو به شکل درست در بین مردم اجرا کنم، از من خواسته که اگر گمراهی هست برطرف کنم. پس من به خاطر علمی که دارم موظف و به ادله مختلفه ثابت شده که قرآن حادث. خیلی جالبه ادله‌ای که برای حدوث قرآن می نویسه در این نوشته مطالعه کنید تا ببینید چه قدرت استدلالی از خودش توی این نوشته ارائه می‌ده، چگونه به آیات استدلال میکنه که وقتی با این نامه شما این رو صرف نظر از اقداماتش در هر محیط علمی مطرح کنی میگی عجب علم پولی داشته. وقت این سوال جواب میگیره که چرا اینو میپذیرفتن. منتها اینجا یه سوال، واقعا اینو خودش نوشته بود؟ واقعا اینو این یعنی اینو که براتون عرض کردم هر چی به اونجا پیش میریم پیچیدگی بیشتر میشه. از چه در اینا میتونستن پنهانکاری بکنن؟ یه این نامه رو میده به همه، میگه این نامه رو من نوشتم، اما واقعا نامه رو اون نوشته بوده؟ واقعا این استدلال رو برده بوده؟ یادم میاد در زمان شاه اون یه قرآنی چاپ کرد، در مقدمه اون قرآن نوشته بود، یه نوشته ای. شما اگر شاه رو نشناسی اون مقدمه رو بخونی فکر میکنی شاه یکی از اون قرآن شناسای عالی بود، در حالی که این یه دونه آیه رو هم نمیتونست بخون. این هم زیرش امضا کرده بود شاهنشاه عادیامه. بعد متوجه شدیم این رو براش نوشتن و او زیرش امضا گذاشت. آیا معمول اینجور نبود؟ معمول حافظ قرآن بود، اما اون استدلال های قوی اون بر اساس شما بر اساس نقل ها میگید دانشمند بوده بود. خب برای دیگه خواهم بگیم این نقل ها درسته؟ دلیل ما برخلاف اینه که این بنده خدا در چند سالگی میاد به حکومت میرسه، همش هم تو جنگ ها و ایناست یا تو شرابخوریه. کدام مغز شرابخور میتونه اینقدر بیاد مطلب ارائه بده؟ اینا تو شراب غوطه میخوردن. گفتن اون هنگامی که سمو به امام رضا علیه السلام داد اون هنگام مست بود. اصلا این متوکل رو، همین متوکلی که همین آقا رو اگر سخنانیاشو ببینید، اگر نبینید میگه عجب متوکل حافظ قرآن بود. همین آقای متوکل در چه حالی کشته شد؟ در مستی، در مجلس شراب کشته شد. وقت اینها بابا ما استعدادهای عالی همه فرصت رو درس ها اینا میذارن، اینها حضور ذهن ندارن که به اینا نسبت بیدن که بلبداهه میگفته. اینا تاریخ سازی کردن. خب این آقا دستور داد، آقا گرفتن، خلاصه هر کی اقرار نمیکرد گفت برکنار کنید. به اصطلاح خودش یه پاک سازی کرد، ببینید چه جامعه ای رو تحویل معتصم داد. معتصم گرفت از اون سخت در از اون هر کی قائل به قدم قرآن بود میگرفت انداخت زندان. یکی از کسانی که انداخت زندان کی بود؟ عمل ابن حنبل. این یه انداخت زندان بهش گفت قرآن حادثه یا قدیم؟ گفت کلام خداست. گفت اینو میفهمم کلام خدا. بگو ببینم حادثه را قدیم. گفت کلام خداست. هر چی گفت گفت کلام خدا. آخر سر گفت یعنی چی؟ گفت کلام خدا این خداست دیگه. گفت ما یعنی خدا قبلا بوده نبوده؟ گواره. گفت بزنید زندان. کتکش هم زدن. شلاقش هم زدن. خب بله خب داستان همینه که آقای احمد ابن حنبل چرا روی عقیده وای میسته در حالی که این آقا معتقد است که این آقا ولی امره. گفتم پیچیدگی های قضایی ها وقتی به اینجا میرسه خیلی پیچیده میشه. ببینید
یا ابو حنیفه منظر کنیسن یا از زید دفاع کنه با ترازی به اون فتاهاش و اون بغضی که نسبت به
امام اینجوری داره بعد میاد یعنی حرص میکنم دیگه یعنی میای جلو هی قضایی ها پیچیده میشه. حالا احمد ابن حنبل حالا اون ابو حنیفه اون میتونست دقیقا با اونو همزمان باشه. چرا؟ به دلیل اینکه قیام زید باعث شد که خیلی شیعیان باهاشون برخورد بشه. قیام زید شما هیچی در باب ائمه معصومی باید حلال مشکلات این عالم باشن. بعد میبینی وقتی جو ایجاد میشه همه سوال ها از اینا میشه درباره چی؟ درباره همین امور. چون بیاد دیگه آقا بالاخره این قرآن حاضری آقلی آقا هر طرف رو بگه خراب شده کار. یعنی آقا بیان بگن آقا قرآن قدیمه ها؟ اونایی که حادثه چی میشه؟ همه مخالف آقا میشه. آقا اگر بیا ثابت کنه بگه نخر آقا جون قرآن مخلوقه خالق نیست تاییده کی میشه؟ مهموم میشه. یعنی یه فضایی ایجاد میکنن آقا هر طرف بره کار خراب میشه. و بعد مثلا یعنی چی؟ حالا قرآن حادث باشه یا قدیم حالا چه مشکلی ایجاد میکنه چه مشکلی برطرف میشه؟ یعنی جامعه رو به چی بستن؟ بعد تمام سوال ها از حضرت بره سراغ این. خب آقای معتصم سفت و سخت سختگیری کرد. بعد از معتصم واثق آمد. واثق هم رفتار کیو ادامه داد؟ معتصم. آقا به محض اینکه متوکل آمد تمام سیاست برگشت. این آقا شد چی؟ شد قدیمی. این آقا شد چی؟ اهل زاد. حالا بگیر بگیر نسبت به کی شروع شد؟ نسبت به اونایی که میگفتن حادثه. هر کی میگفت حادثه آقا کار برکنه. هر کی میگفت نه قدیمه باش. داستان حالا این دقیقا عکسه. او احمد حنبل از زندان در رو بهش خدم و حشم داد. هر کی با احمد حنبل برخورد کرده بود این گرفت اونو کتک زد. نتیجه میخوام اینجا مطلبی بگم که این آقایون این متوکل دقیقا خلاف واثق و معتصم و مأمون عمل کرد. درست شد؟ بعد این آقایون دقیقا هم متوکل رو تایید میکنن هم واثق رو تایید میکنن هم معتصم و هم مأمون رو. آقا بالاخره یک کدوم اینا بیدینی کردن یک کدوم اینا چون اون زده کشته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا معتقد بوده به قدم قرآن. این آقا اومده زده کشته به خاطر اینکه این معتقد بوده به خلق قرآن. خب بالاخره یکی از این دوتا ناوحق کشته دیگه. هم به این میگه رحمه الله هم به اون میگه هم به اون میگه. ببینید داستان خلافت رو به کجا کشونده بودن. حالا از این مطلب چی رو دنبال میکردن؟ که مردم به مسائل اساسی راجب متوکل. الان وقت که من نام متوکل رو میبرم همه تون از متوکل یه دژخین تو ذهنتون یه دژخین. در حالی که متوکل در زمان خودش اصلا این گونه نبود. توصیفی که ازش میارن میگن متوکل بسیار نرم خو و خوش رفتار. متوکل چرا آمد احمد حنبل و اینا رو واسه کن؟ فکره حدوث قرآن و فکر تعویل این امکان رو میداد که شما روایات رو بگی این ظاهرش نیست. این آقایون اومدن اهل حدیث رو آوردن بالا، اهل حدیث رو آوردن بالا. خیلی شما در حدیث دارید که من حد دست قبرن، اگر کسی بیاد یه قبری رو تجدید بنا کنه این عذاب الهی میشه. دیدگاه احمد حنبل اهل حدیث چی اتوش در میاد؟ وهابیت موجود. وهابیت موجود این همه تفکرات احمد حنبل تا واقعا نعله بنده. یعنی شما اگه بخوای احمد حنبل رو ببینی بنباز رو ببینی. بنباز میگه شیعه مشرک و مرتده. میگم چرا؟ میگه لأنهم یقولون به تأویل قرآن. تأویل قرآن، قرآن همین الرحمن. الان نوشته هاشون نگاه کنی میگن الرحمن علی العرش استوا، خدا بر آسمان هست و اکنون استواره. میگیم چجوری؟ میگه کیفیتشو نمیدونی ولی اون بالا. چرا؟ میگه عرش، عرش کرسی جا عرب همونه. میگه نتیجه تفکر وهابیت تخریب قبوره، حتی قبر پیغمبر. بر چه اساس؟ بر اساس روایات. ایزاه روایت این نیست که هر کسی قبری آباد بکنه جهنم، قبر پیغمبر هم قبر بود و میخواستن خراب کنن. متوکل عباسی برخوردش با مرقد امام حسین رو بر چه اساسی انجام میداد؟ چگونه قابل توجیهش میکرد؟ با همین تفکر. یعنی وقتی که میزد قبر خراب زد قبر خراب کرد با چه عنوانی اومد تو؟ همین عنوانی که وهابی آوردن که آقا این قبر آباد کردن. یعنی اون چیزی که شما از مقابله متوکل با اون قبر میبینید غیر از اون چیزیست که مردم همون زمان میبینید. بله میگفت اینا موش. الان شما وهابی ها وقتی که برای قبر امام حسین میخواستی بری چی کار میکردن؟ منفجرت میکردن. اینا رها کن. کاروان حج اهالی مصر از مصر رفته همه اهل سنت. وهابی ها تازه در عربستان گروه گروه بودن میخورن به کاروان حج مصری ها که داشتن میمدن با شطور و اینا. اینه ترس هبه الال حرف سمه الى مدینه لمازا نزور و قبر رسول الله حرام. شر چه حرام؟ زیارت قبر. پس چی باید بگیم؟ نسلی بی مسجد نبی. نه بابا ما میریم زیارت قبر پیغمبر. شمشیر گذاشتن همشون رو کشتن در زمان ظهور وهابیت در عربستان. بیشتر میگم این که راجب شیعه ها بود. اونا همه اهل سنت بودن. که تو وقت الان شما تو مسجد النبی وقتی بری ها فقط حق داری یک سلام بدی و بری. اگر وایسی میزنه پس کلدر. چرا؟ میشه زیارت. شد زیارت میشه شرک. بقیه هم نداره که شما شیعه باشی یا سنی. این تفکر از همون موقع اونا ها اومده احیایش کرد. یعنی کسی توجه نداره که این وهابیت ریشش مال عالمی، مال ابن تیمیه نیست. این اون در زمان متوکل و اینا همون موقع بوده و با قبر امام حسین با این فکر رو برید تحقیق کنید. مطلب بسیار عمیقیه. الله سبحانه و تعالی. اون نفوذ هم هفته آینده شد. بله بله اونا باید یاد بگیرن دیگه. قضیه ای کمی امشب براتون میخواستم بگم دیگه فرصت نیست. محمد ابن فرجه اونو برید دوایش هم
نامه مامون عباسی
میدم هم برگی بهتون میدم نامه میارم. این نوشته ها رو دیگه میخوام بدم دنبالش هم چیز نوشید هنوز چیز نشده. اون موقع باور کردیم اینا چی بود امروز باره؟
چه به بگم؟ ببینید بار بر وقتی بکنید درجا میباره.
خانم میگه درجا نباره.
حالا خب درجا نباره باد میبرش دیگه. اگر بارور کردن به این شکل باشه باید بیای بگی آمریکا یا تو ترکیه بارور کردن رو من اینجا ریخ. اصلا این بارش از قبل پیش بینی میشد. من دقیقا یادمه یکی از پیرمرد یهوده 90 سالش کارشناس هواشناسیه حدود 8 ماه قبل گفت سال آینده سال بسیار پر آب. و اون موقع
اون کردوانی که جبهه رهبری هم رفت بالا منبر رو کلی شروعه گفت که اون سال کلا ما رو خوشحالی میشه دیگه
خوشحالی. خب بله دیگه این نسبت به قبل میگفت
این راست میشه
نه 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 الان نگفت 6 7 ماه قبل رو داده های هواشناسی یه متوجه شدن که میگن قضیه داستان النینوه. هر در از هر چند سالی هوای کره زمین تغییر میکنه. او گفت طبق نقشه های هواشناسی سال 98 سال پر با آبی خواهد.
اینا میگن که اون میخواست این بساط رو تنگ کنه که بگن آقا گندم دیگه نمیشه کار سیب زمینی نکاریم پیاز نکاریم.
نه نه کردوانی نه ادامه کردوانی میگفت آقا بیایید کشاورزیتون رو بر اساس سیستم نو قرار بدید. این رقمی که شما دارید آب پایه میگفت برای چی هندونه تولید میکنه. گفت شما دارید با چون هندونه رو اماراتی خوب میخریدن گفت اون در حقیقت داره از تو آب میخره و تو آب کم داری چرا هندونه تولید میکن تو برو یعنی اموری رو تولید کن که آب کم میخواد بعد میری در یه منطقه ای که آب فراوانه یه محصولی تولید میکنی که آب کم میخواد در یه جایی که آب کمه یه چیزی رو تولید میکنی که آب زیاد میخواد نه اون روه و
بسم الله الرحمن الرحیم یا
البته این رو به شما بگم
فرمانی
من رو این فرده این باز این داستان بودن رو ما رو ما هم رو خود رو سرده هم چرا که هر رقم را برید